شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی داشته باشم، شادباش و تبریکی دارم به مناسبت سال نو و مخصوصا امروز اول فروردین به حساب تقویم ما، برای همه هموطنان خوب و عزیز در داخل و خارج، و آرزو میکنم که سالی همراه با سلامت و سعادت برای مردم ایران و آزادی و امنیت و آرامش برای این مردم و همه مردم جهان باشه. به نظر من ما در یک مرحله فوق العاده حساس و سرنوشت ساز و تعیین کننده در مورد کشور عزیزمان هستیم و دیگرگونی های دوروبر ایران که از مدت ها قبل آغاز شده و همچنان ادامه داره، روندی رو در اون شرایط و موقعیت خاص جغرافیایی به وجود آورده که به نظر من باید احتمالاً دربارش به گفتگو نشست و آماده بهره گیری از فرصت ها و امکاناتی بود که در این زمینه فراهم میشه. اما برای من شنیدن سخنان پرزیدنت امریکا خطاب به ایرانیان با توجه به مقایسه اون با سخنرانی سال گذشته اون حیرت و تعجب بسیار رو برانگیخت و به هر حال واقعیات و حقایقی رو هم مطرح کرد و هم از جانب دیگه امید و نویدی برای بسیاری از کسانی بود که به هر حال در راه آزادی و عدالت اجتماعی و امنیت و آرامش و صلح در داخل و خارج از ایران و همه جای جهان کوشش میکنه. به همین جهت که اجازه بدید، چون شاید برخی از شنوندگان خوب و عزیز ما اون رو نشنیده بودند، ابتدا سخنرانی پرزیدنت رو حتی اگر باره چندم هم شده بشنویم و بعدن اگر دوستانی احتمالاً به روی خط ها آمدند و در این باره مطلبی داشتند، البته اگر مانند همیشه که برنامه هست پرسشی داشتن، با کمال میل و افتخار در خدمتتون هستم. و بعد چون اشاره‌ای به شعر بانوی شعر و غزل ایران، یک دلاور آگاه دانا و در این حال ظریف و لطیف و حساس مانند خانم سیمین بهبهانی اشاره کردند، بعد از پیام ها با صدای جاودانی داریوش شعری رو که پرزیدنت دو بیت اون رو میخونه و یا ترانه ای رو که دو بیت اون رو میخونه، اون رو هم به آگاهی شما خواهیم رسون. اجازه بدید که ابتدا سخن پرزیدنت اوباما رو با هم بشنویم.
Today, I want to extend my best wishes to all who are celebrating Nowruz here in the United States and around the world. Each year of my presidency, I've marked this holiday by speaking directly to the people of Iran. That's what I'd like to do once more. This is a holiday for the Iranian people to spend time with friends and family, to reflect on the extraordinary blessings that you enjoy, and to look forward to the promise of a new day. After all, this is a season of hope and renewal. And today we know that this is also a season of promise across the Middle East and North Africa, even as there are also enormous challenges. I believe that there are certain values that are universal. The freedom of peaceful assembly and association. The ability to speak your mind and choose your leaders. And what we are seeing across the region is the insistence on governments that are accountable to the people. But we also know that these movements for change are not unique to these last few months. The same forces of hope that swept across Tahrir Square were seen in Azadi Square in June of 2009. And just as the people of the region have insisted that they have a choice in how they are governed, so do the governments of the region have a choice in their response. So far, the Iranian government has responded by demonstrating that it cares far more about preserving its own power than respecting the rights of the Iranian people. For nearly 2 years, there's been a campaign of intimidation and abuse. Young and old, men and women, rich and poor, the Iranian people have been persecuted. Hundreds of prisoners of conscience are in jail. The innocent have gone missing. Journalists have been silenced. Women tortured. Children sentenced to death. The world has watched these unjust actions with alarm. We've seen Nazrin Sotoudeh jailed for defending human rights. Jafar Panahi imprisoned and unable to make his films. Abdul Reza Tajik thrown in jail for being a journalist. The Baha'i community and Sufi Muslims punished for their faith. Muhammad Valiun, a young student, sentenced to death for throwing 3 stones. These choices do not demonstrate strength. They show fear. For it's telling when a government is so afraid of its own citizens that it won't even allow them the freedom to access information or to communicate with each other. But the future of Iran will not be shaped by fear. The future of Iran belongs to the young people, the youth who will determine their own destiny. Over 60% of the Iranian people were born after 1979. You're not bound by the chains of the past, the distracting hatred of America that will create no jobs or opportunity, the rigid and unaccountable government, the refusal to let the Iranian people realize their full potential for fear of undermining the authority of the state. Instead, you, the young people of Iran, carry within you both the ancient greatness of Persian civilization and the power to forge a country that is responsive to your aspirations. Your talent, your hopes, and your choices will shape the future of Iran and help light the world. And though times may seem dark, I want you to know that I am with you. On this day, a celebration that serves as a bridge from the past to the future, I'd like to close with a quote from the poet Samin Behbahani, a woman who has been banned from traveling beyond Iran, even though her words have moved the world. Old I may be, but given the chance, I will learn. I will begin a second youth alongside my progeny. I will recite the hadith of love of country with such fervor as to make each word bear life. Let this be a season of second youth for all Iranians, a time in which a new season bears new life once more. Thank you, and Eid e Shoma Mubarak. I will recite the hadith of love of country with such fervor as to make each word bear life. Let this be a season of second youth for all Iranians, a time in which a new season bears new life once more. Thank you, and Eid e Shoma Mubarak. Oh,
شنوندی ارجمند، اگر شما به دنبال حفاظت از اصل سرمایه، ایجاد درآمد شایان توجه و رشد مناسب سرمایه خود هستید، من بروز سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه 5 بعد از نیم روز همراه برنامه سرمایه گذاری در اقتصاد نوین باشید.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
Now streaming live at 670 AM KIRN.com.
310-220-2020 برای نصب، سرویس و تعویض ماهواره ایرانی خود با ضمانت کامل با آقای جوزف در کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-2020.
اگر احتیاج به گرفتن پرمیت برای تبدیل گاراژ به اتاق دارید و یا اتاقی بدون اجازه قانونی یا پرمیت ساخته اید و یا اگر با شهرداری مشکل ریپ دارید، می توانید با ما در ویندج گروپ با شماره 818-883-8733 تماس بگیرید.
اگر می خواهید ملکی را با سود بیشتر و با اضافه کردن یک اتاق، یک بخش و یا یک طبقه به صورت قانونی بفروشید، با ما تماس بگیرید. ویندریچ گروپ 818-883-8733.
برای انواع بازسازی های فوری، نگرانی از دست دادن ملک و گرفتن وکیل جهت رفع مشکلات امور ملکی، با ما تماس بگیرید. ویندریچ گروپ 818-883-8733 818-883-8733. آدرس وبسایت windrichgroup.com.
سعید دهیمی هستم. از دنیای موسیقی فرار اسلام سالنو رو به تمام شما هموطنانم از طرف خودم و همکارانم در دنیای موسیقی تبریک میگم و آرزوی سالی پر از موسیقی برای شما دارم.
انتظار به پایان رسید. مکنون لوکیا تیتر شاهد یک رویداد با شکوه خواهد بود. شبابازی با گوگوش، شنبه 9 اپریل 2011. برای اطلاعات بیشتر با سایت گوگوش.com و یا تلفن 818-292-2128 تماس بگیرید.
سلام، من ناهید تهرانی از شرکت آمنی با شما صحبت میکنم. ما اکنون برنامه‌های متنوع و قابل توجه برای وام‌های مسکونی، تجاری، پرایوت مانی و کانستراکشن در اختیار داریم. برای نمونه وام مسکونی FHA با 3.5% داون تا 417,000 دلار با 5% داون، استیتد اینکام با 40% داون و برنامه‌های مختلف دیگر را به شما ارائه می‌دهیم. همچنین برای سرمایه‌گذاران در کالیفرنیا و سایر ایالت‌ها قادر هستیم نان پرفورمینگ نوتس و آریو را مستقیماً از اسست منیجرها تهیه کنیم. با من ناهید تهرانی تماس بگیرید. 310-575-4853 310-575-4853 عضو سپرش.
برنامه ها بر اساس 100,000 دلار وام با APR 5 هستند. NMLS number 358788.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. سپاسگزار هستم از آقای علیرضا حکمت‌شعار که با کار کارگردانی و فنی و کارگردان فنی خودشون پیام رو همراه با صدای داریوش و صدای هموطنان خوب و عزیزی که از ته دل و جان آنچه را که سیمین بانوی ایران به نظم در آورده رو از حفظ می‌خواندند و می‌شد اون صدا و ندا رو با تمام وجود به راحتی حس کرد، همون گونه که همه ما به دنبال آزادی، امنیت و عدالت اجتماعی هستیم که شامل حال همه افراد بشر به ویژه هموطنان خوب و عزیزمون باشه. به هر حال اگر عزیزانی روی خط آمدند که در این باره مطلبی داشتن، من اون رو تعقیب می‌کنم و الا به هر حال فرصت ها برای گفتگو بسیار است و از این بابت هم بسیار خوشحالم. اجازه بدید با شنونده عزیزی که گفتند از ایران تلفن میکنن ابتدا گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر هلاکویی.
بله بفرمایید.
سلام دکتر، من دختر 19 ساله از ایران سال نو رو بهتون تبریک میگم و خیلی خوشحالم که تونستم یه فرصت پیدا کنم که باهاتون صحبت کنم. حقیقتش من به خاطر مشکل خانوادگی خودمتون زنگ زدم. ما متاسفانه یک حقیقتش ما سه تا خواهر برادریم، من خواهر بزرگترم 25 سالشه و من و داداشم 19 سالمونه و دو قلیمیم و من قول آخرم و مشکل اصلیمون تو خانواده اینه که یعنی پدرم مشکلات اصلی رو ایجاد میکنه و من به این سن 19 سالگی هیچ وقت حالا دکتر آرامش نداشتم و الان نزدیک دو ساله که واقعا آرامشم از دست دادم و ایشون سر هیچ و پوچ و سر مسائلی که اصلا شاید هیچ که باورش نشه دعوا میکنن و به حد مرگ ما رو تهدید میکنن، جوری که مثلا این دفعه آخری که من دارم به شما صحبت میکنم من در مورد مادرم از خونه اومدیم بیرون و خیلی چون احساس ناامنی کردم و واقعا میدونم که اصلا تحمل کنم اومدم بیرون و واقعا ازتون کمک میکنم که ببینیم آیا چه راه حلی هست که کار من درست بوده و اینکه دلم نمیخواد که مادرم به خاطر اینکه من اومدم از خونه بیرون در زندگیش مشکلی پیش بیاد، هم منو راهنمایی کنین هم بگین که چیکار باید بکنین، چون من واقعا دلم میخواد که اولین چیزی که میخوام به دست بیارم اینکه دوباره آرامشم به دست بیارم.
من بسیار متاسفم از اون چه شنیدم عزیز. متاسفانه حالی که شما بیان میکنید شرایط و وضعیت بسیاری از مردمانی است در سرزمین هایی که متاسفانه حقوق انسانی و حرمت انسانی رعایت نمیشه و بعدن قواعد و قوانینی بر مبنای ارزش های بسیار پوسیده بد غلط خطرناک مضری استوار هست که قوانینی رو بعدن ارائه میده که متاسفانه برخی از اوقات هیچ نوع حمایتی و مأمن و پناهگاهی برای هیچ کسی نیست. شما اگر در امریکا بودید و از این حرف ها می زدید بلافاصله می شد همه رو کمک کرد، حتی پدر رو که شاید بیش از همه به عنوان یک قربانی و گرفتار و بیمار و حتی به خودم اجازه دادم بگم بدبخت احتیاجی به کمک داری. ولی وقتی که قواعد و قوانین و نظام ارزش هایی که ضد اصول اخلاقی هست این چنینه گرفتاریست. حالا اون به کنار، به من بفرمایید که این وضعیت پدر آیا اخیراً اتفاق افتاده یا سال هاست که به هر حال وجود داشته و یا فقط الان شدت بیشتری پیدا کرد؟
آقای دکتر از موقعی که من حقیقتش یادم میاد این دعواهای شدید تو خانواده بوده، ولی مثلا همیشه حقیقت شده که الان برادرم هم کنارم نشسته و اینو دارم میگم خیلی هم دوستش دارم، ولی جوری هستن که یکم پسر سالارن، یعنی پسر دوست دارن و مثلا به ایشون هیچ وقت توهین نمیشه و خواهر بزرگتر من متاسفانه الان که 25 سالش شده خیلی فشار رو تحمل کرده و من الان که به این سن رسیدم چون الان دور من افتاده تو این دعواها میفهمم که اون چی کشیده، به ایشون توهین نمیشه، بعد هیچ کدوم رابطه صمیمی باشون نداریم، خیلی قانون واقعا قانون هیچی ازشون نمیخوام، فقط آرامش میخواستیم ولی ایشون فراهم نمیکنن، فوق العاده توهین میکنن، توهینای خیلی بد، تهدید به مرگ و یعنی دیدی که مثلا ما اصلا واقعا احساس امنیت نمی کنیم. بعد این چند سال اخیر دیگه خیلی شدید شد، یعنی دیدی که دیگه مثلا شاید سالیان قبل مثلا 10 سال قبل از هر 5 تا دعوا شد مثلا دو تاش اینقدر وحشتناک بود، ولی واقعا الان دیگه ما تو طول سال قشنگ عید، تابستون، ماه رمضان، هر تعطیلی، یعنی خودمون دیگه از قبل میدونیم که وقتی تعطیلی میشه یه همچین اتفاقی میفته و آنچنان تنمون میلرزه که یعنی حاضرین که واقعا هر کاری بکنیم که بتونیم آرامشمون رو به دست بیاریم، مخصوصا من الان.
حالا من فقط برای اینکه یه شناختی از پدر که شاید کمکی بکنه پیدا کنم، اگر ایشون میامدن رو خط و میگفتن شما چرا با همسر و فرزندانتون یا حداقل دو فرزند دخترتون چنین میکنید، تو یه دقیقه دو دقیقه ایشون به من چی میگفتن؟
هیچی نداشتم بگم. چرا آقای دکتر تو این چند سال چون ما خانواده مادرین همه خارج از کشورن و خانواده پدر من به طب همینطور، فقط من دو تا عمه دارم تو ایران که خب اونا آنچنان تهران اولا نیستن و آنچنان کمکی نمیتونن به ما بکنن، چون من معتقدم که چون پدر من یه برادرم دارم، اونم مثل خودشون دیوونم و واقعا من به نظر من اعتقادم اینه که اگه میدونستن که برادرشون یه همچین خصوصیتی داره هیچوقت نباید زنش میدادن، و حالا که دادن واقعا اصلا نمیدونم.
نه خب نه پدر چی میگه؟
ولی هر دفعه که باهاش صحبت کنن این دعواهای
شکایتش از شما چیه؟ شکایتش از شما ها چیه؟
مثلا هر دفعه که دعوا میشه آقای دکتر، اولا که هیچ جوابی نداره بده، بعد مثلا این دعوای اخیر که پیش اومد مثلا سر چیزه، مثلا برمیگرده میگه که آره به من چپ چپ نگاه کرد، در صورتی که اصلا نگاه نکردم همچین چیزی، یا سر چیزه مثلا میگه برنج چرا شفته شده، یا مثلا نمرم چرا مثلا من ناراحت شدم 15 شده، چرا اینجوری، بعد جوری تردید میکنه که واقعا یعنی اصلا برای خودمون هم جوری تردید بره که مثلا من چرا حتی اجازه اینو ندارم که به خاطر یه نمره ای که واسه تلاش کردم و توی این ایرانی که ما داریم زندگی میکنیم اینقدر توی این دانشگاه و همه چی تضاد، به من مثلا میشینم 17 ساعت درس میخونم چون من آرزو دارم به آمریکا بیام یا این کشور اروپایی، برای اینکه بتونم بهتر زندگی کنم، برای اینکه بتونم زندگیمو بسازم، برای اینکه میدونم پدر من نمیتونه زندگی من تموم کنه. از بچگی همچین حسی داشتم، ولی الان به این سن که زیادی تو خسته شدم دیگه واقعا نمیدونم که بعد چی کار کنم. بعد مثلا سر این موضوع دعوا رو کشیدم ادامه دادم، به هر که مثلا بهش میگن که خب حالا مثلا بچه‌ت ناراحت شدین، حالا ایشون به کنار، چرا با زنتون دعوا کردین؟ مثلا خواهرش بهش میگه چرا با زن دعوا کردین؟ اون چی کار داشت؟ میگه واسه چی بهش میگی برنج شفته شده؟ آقای ریتو به خاطر اینکه مثلا یه برنج شفته شده که تازه اونم نشده، مثلا برمیدارم با چیزهای مختلف مثل بیلای مثلا وزن برداری حمله میکنه، اصلا هر چی که دستشون، یعنی فقط بهانه است، میدونین چی میگن؟ یعنی ما خودمون میدونیم که دارن دروغ میگن، ولی یه دروغ میگن که بتونن دهن دیگران رو ببندن.
نه میفهمم عزیز، البته من یه چیز باید بگم. ببین عزیز، من وقتی تو رو میشنوم فکر میکنم من وقتی 29 سالم بود، یعنی 10 سال از تو بزرگترم بودم، یه همچین توانایی نگاه کردن به دنیا رو و تجزیه و تحلیل رو نداشتم، یه همچین درد و رنج کوبنده کشندهی که واقعا تو داشتی رو میفهمم، اما از تو در یه آهن واقعا گداخته درست میکنه، درسته تو آتشی، ولی چهره تو رو زیباتر و گلگونتر کرده. ببین عزیز، من تنها چیزی که میتونم به تو بگم این است که بسیار متاسفم از آنچه میشنم. بسیار حالا میشه فهمید که چرا مشکلی که در ایران و بسیاری از کشورها وجود داره مشکل جوانان ماست. جوانان ما کمطور که اشاره کردم، در حالی که خبری از حال و کار تو نداشتم، تنها چیزی که میخوان فرصت است و بعدن حق انتخاب که آزادی، همین. هیچ کاری هم به کار هیچ کس ندارن و مایل هستن که در هر زمینه و مسیری که مفید و مؤثر از هم برای خودشون و دیگران حرکت کنن، یعنی همون آرزویی که تو داری، همون امیدی که تو داری. و متاسفانه شرایطی به وجود آمده که به دلایلی که هیچ اصلا قابل قبول نیست این چنین اوضاع بد بشه. اما برگردیم با سراغ تو، چون متاسفانه موضوع تو تنها نیست، موضوع هزاران بلکه ده ها و صد ها هزار جوان دیگری است که به هر حال گرفتار این بزرگانی شدند که تنها چیزی که میفهمند قدرت است و تنفر و مجازات، یعنی هیچ چیز دیگر رو متوجه نیستند و خودخواهی و نادانیشون تا اونجاست که از همه چیز استفاده میکنن فقط به خاطر اینکه احتمالاً جای کوچکی رو که فکر میکنن باید داشته باشن یا از آن اونهاست رو به دست بیان. حالا ببین عزیز، من نمیدونم امکانات شما چه هست، من فقط میدونم دختری مانند تو به گونه‌ای که به خودش نگاه میکنه و آرزو و امیدی که برای خودش داره و به دنبال آنچه که هست که خوشبختانه امیدیست و هدفیست کاملاً ممکن و شدنی، فقط باید بتونی یه مقداری این اوضاع رو اگر باید تحمل کنی و یه جوری خودتو از این مهلکه نجات بدی. فرض کنی که دوبار، چون اشاره کردی عزیز که پدر توهین‌های بدی میکنه، تهدیدهای بدی میکنه، حالا تهدید یه موضوع هست که امیدوارم هرگز اتفاق نیفته، اما توهین اصلا برای از جانب یه بیمار هیچ معنایی نداری. یعنی اگر تو خیابون داری میری یه آدم بیماری، یه آدم دیوانه‌ای به تو حرفای زشت و رکیک بزنه، چه فرقی میکنه که حتی با تو حرف خوب بزنه؟ اگر بیاد دور بر تو و زیبایی تو و خوبی تو تعریف بکنه، احتمالاً تو بیشتر نگران و ناراحت میشی تا اینکه ببینی یه آدم بی سر و پایی یا یه دیوانه‌ای به تو حرف زشت میزنه. بنابراین باید یاد بگیری عزیز که اونها رو اصلا جدی نگیری. درسته که پدر توه، ولی متاسفانه او واقعا نه تنها پدر تو نیست، دوست خودش و دوست تو نیست، دشمن خودش و دشمن توه، ولی اون به کنار. بنابراین در این گونه موارد که واقعا دردی مشخص و معین و یا خطری آنچنان آزاردهنده تو رو تهدید نمی کنه، اونها رو بهتر یاد بگیری که نسبت بهش بی‌حس و بی‌احساس بشی. فرقی نمی‌کنه. گفتم اتفاقا اگر یه مقداری تو خیابون یه کسی با مهربونی یا خوبی حرف بزنه، ناراحتی و نگرانی و خطر برای تو بیشتر. امید من این است که راهی پیدا کنی. چه راهی نمیدونم. حالا تو باید به من بگی چه احتمالات و امکاناتی داری، برای که من نه شرایط تو رو میدونم، نه شرایط مادر رو میدونم، نه دوروبری ها رو، که با توجه به این که گفتی هر دوتا فامیل این ور اون ور هستن، شاید بشه در یه شرایط خاصی زمینه‌ای فراهم کنی که بتونی بیرون بیای، چون کسی که این همه رنج کشیده و درد برده و این چنین محکم و استوار واقعا ایستاده که تو هستی، هیچ وقت درد غربت و شرایط و مشکلات فرهنگی و زبان و اینها در هیچ جامعه‌ای حتی یک دهم و یک صدم این هم نیست. و بعدم تازه از همه اونا تویی که از این قویتر و نیرومندتر بیرون در اومدی، از اونها هم بزرگتر و بزرگوارتر بیرون میای عزیز. فقط تو باید بتونی یه جوری این اوضاع رو بگذرونی، تحمل کنی، کاری نکنی که یه موقع اتفاقی بیفته که به تو آسیبی بخوره یا به مادر یا به خواهر یا حتی برادر، که بعدن غیر قابل جبران باشه. و در نتیجه اگر فقط بتونی یه جوری خودتو از اون خونه بیرون بیاری، چگونه رو نمیدونم، متاسفانه راههایی هست ولی برخی از اوقات امکانش نیست، یا این راهها تهش چاهایی هست که بیشتر میتونه آزاردهنده و اذیت کننده باشه. بنابراین حقیقتش تو اگر خودت راههایی به نظرت میرسه که ای با من در میون بگذاری، من شاید بتونم دربارش حرفی داشته باشم، ولی این که من از این راه دور، اون هم بدون دانستن و شناختن تو و شرایطت، بخوام حرفی بزنم که تا حدودی درست و مفید باشه، فکر نمی کنم. بنابراین اگر موافق باشی و بتونم تو رو روی خط داشته باشم، ما چون پیام ها اومده عزیز و مجبوریم اون رو پخش کنیم، این پیام ها رو میشنویم، تو من بگو واقعا در ارتباط با خودت، مادر و یا هر چیز دیگری چه پیشنهادی داری، و اگر که بعید میدونم کاری از جانب من یا دوستانی که خارج هستن بر بیاد، اگر باز اون هم در ذهن داری مطرح کن با کمال میل و افتخار. من مطمئنم از هر 100 نفری که حرفای تو رو شنیده، اگر از این 100 نفر 10 نفر به هر حال در مسیری که تو میخوای امکاناتی داشت باشن، هر 10 تا آمادگی رو برای کمک و حمایت از تو دارن، ولی مطمئنن مثل من اونا هم نمیدونن. بنابراین فکراتو بکن، به من بگو واقعا چه پرسش هایی داری و یا چه امکانات و احتمالاتی در مقابل تو هست که شاید بتونیم با هم صحبت کنیم که به نتیجه برسیم. به هر حال مواظب خودت باش. حتما عزیزم روی خط باش، حتما ما پیام ها رو میشنویم، با کمال میل با هم صحبت کنیم. روی خط باش عزیز. شنگان عجمن با ما باش.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین چهارشنبه در ساعت 12:30 در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
با سلام و درود فراوان شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر و ریجیسترد اینوستمنت ادوایزر در ایالت کالیفرنیا می باشم. من فکر می کنم که ما وارد یک دنیای اقتصادی جدید و پیچیده‌ای شده ایم که از سال 2001 شروع شده. بدین خاطر هر شخصی باید با اطلاعات کافی و یک مشاور قابل اعتماد و دلسوز این زمان را پشت سر بگذارد. یکی از عناصر خوشحالی در امور مالی، ایجاد درآمد مادام العمر تضمین شده می باشد برای شما و مخصوصا بعد از شما برای همسرتان. به این مهم توجه بفرمایید. برای مشاوره با من آنجلو طالبی به تلفن 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید و یا به وبسایت www.beverlyhillsfinancialplanners.com رجوع بفرمایید.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670am kirn.com. 30daysfreeadvertising.com
30daysfreeadvertising.com چیه؟
30daysfreeadvertising.com مجانی برات تبلیغ میکنه.
چه جالب، تا حالا اسمشو نشنیده بودم. اسمش چی بود؟
30daysfreeadvertising.com در تمام دنیا برات مجانی تبلیغ میکنه.
برای درآمد بیشتر با 30daysfreeadvertising.com تماس بگیرید.
برای درآمد بیشتر با 30daysfreeadvertising.com تماس بگیرید. 30daysfreeadvertising.com
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 داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC فرتلیتی بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88
من ساله یوسف زاده عید نوروز را به همه همیهنان گرامی تبریک عرض می کنم با امید سالی پر از موفقیت و کامیابی.
گفتگوی با دکتر مونیکا فراست، دوشنبه 21 مارچ از ساعت 6 بعد از ظهر، در رابطه با خشم و عصبانیت. 310-453-7010 دکتر مونیکا فراست، عضو 38 ایرانی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده خوب و عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام عزیز.
دکتر عزیز کردم که من رجوع این بحثی که فرمودیم که توهین نمیفهمم، والا حقیقتش ما من به این سنی که دارم و خواهر برادرم داشتم و گذاروندیم، واقعا آدم هایی نبودیم که به خاطر یک توهین یا یک تحقیر یا یه چیزی فراتر از این که واقعا بد باشه و واسه همه غیر قابل تحمل باشه بخوان ترک خونه کنیم و احساس ناامنی کنیم. و دلیل خروج من از خونه که من تو ایران فقط یک مادر بزرگ دارم و واقعا ایشون همه جوره از ما هم مادر هم خانواده مادری حمایت رو میکنن و در مشکلی از این لحاظ نیستش که بخاطر همین معنی اومدم به همراه مادر خونه مادر بزرگم، بخاطر اینکه فقط احساس امنیت نمی کنیم و یعنی چون ما واقعا آدم های قانعی هستیم. یعنی آیدون که هر چی من به شما بگم نمی خواهم بگم ما خوبیم، ولی سه نفس سه تا بچه این الان دوتا اون 19 سالمونه که 25 سالمونه در یک اتاق با هم سر کردیم تمام زندگیمون، اجازه هیچ دونه دعوا نداشتیم. یادم یه دیگه دعوا کرده بودیم با داداشم، بالاخره این چیزایی توی طبیعی آیده تو دازه من هم که باید حریم شخصی خودش رو داشته باشه و اگه نداشته باشه قطعا این چیزا پیش میاد. چه برسه به اینکه سه تا انسان بالغ توی یک جا بخوام با هم زندگی کنم و این مشکلات هم پیش نیاد. مثلا بچه بودم یادم یه داداشم دعوا میکردیم، بعد مثلا مثلا یه جوری ما رو برد خونه و کتک و فلان و اینا، بعد یه خکیش چوبی هم قد خودم بچه بودم کنار دستش گرفت، کتاب عموم منو گرفت، چوبی که پرسیدم هر یک کلمه که درست جواب نمیدادم منو میزد. یعنی میدونید حکایت توهین و تحقیر نیست. و الان هم که باهاشون صحبت میکنن، من امروز داداشم در مورد خواهرشون رفته بودن خونهش، خونه پدرم، که بهشون بگن که مثلا بابا آخه مشکل تو چیه اینا. بعد مثلا خواهرشون بهشون گفته بود که چرا بچه ها میزنی، بعد جلوی داداشم گفته بود من نمیزنم ایشون. بعد خواهرشون برگشتن به داداشم، اسمش به داداشم گفتن که نمیزننت. بعد داداشم برگشت جلوی خودشون گفت چرا میزنن. یعنی حرفی برای گفتن ندارن و هر حرفی هم میزنن جز دروغ و انکار چیزی نیست. و در این که ما از خونه اومدیم بیرون، علتش توهین نبوده، علتش امنیتی بوده که من میخوام. و واقعا از تو خواهش میکنم که یک راهی به من بگیم که من واقعا به این آرامشی که میخوام برسم.
ببین عزیز دل، خوشحالم فقط برای این که وقتی که حرف میزنی دوستان متوجه میشن دختر 19 ساله کجا و این حرفا کجا. خب عزیز بذار برگردم سراغ اون حرف. متاسفانه من گرفتاریم اینه که بر اساس فقط حرفی که تو شنیدم، اگر میتونی اونجا بمونی هیچ دلیلی برای رفتن خونه نیست. امیدم که پدرت هم خوشحال باشه از این موضوع که درد سری نباشه. ولی سوال من این است که تو چه راههایی در مقابلته؟ یعنی چه کارهایی فکر میکنی میشه کرد یا میتونی بکنی؟
آقای دیگه من تو سن 15 سالگی یه بار رفتم آلمان خورشت و به حقیقتش امسال هم قصد اینو داشتم که برم آلمان، ولی متاسفانه به علت زبانی کم که بلد بودم، چون مثلا زبان انگلیسی رو در حد پرفکت خوندم و شروع کردم زبان آلمانی خوندم، چون اونجا آلمانی میخواست شروع کردم خونه. و حقیقتش امسال هم قرار بود که برم، ولی خب علت زبانی که باز ازم میخواستم نتونستم. و همیشه در تکابوی این هستم که به هر طریقی به هر نحوی شده خودم از اینجا بکنم برای یه آرامشی، برای به دست آوردن یه آرامشی زندگی که بتونم توی زمانی که خدا بهمون یه بار فرصت زندگی کردن بده واقعا زندگی کنم، واقعا بفهمم معنای زندگی یعنی چی. ولی نمیدونم، ولی خب از این طرف هم هست
ببخشید
خواهرم و برادرم و اینا، خب بالاخره آدم نمیتونه فقط یک طرفه نمیتونم به خودم فقط فکر کنم.
نه خب نه درسته، ولی آخه ماجرا این است که تو به خودت فکر نمی کنی عزیز، برای که تو وقتی که خودت رو بتونی کمک کنی و نجات بدی به آرامش اونا هم کمک کنی، چون تو رو دوست دارن، راحتی تو برای اونا راحتی اونا. نه ما قرار نیست که قرار باشه درد رو با هم شریک بشیم. ما وقتی میتونیم یکی درد ببریم دو تای دیگه درد نبریم، یا یکی درد نبره دو تای دیگه همچنان در درد گذشته بمونن، اشکالی نداره. ولی که این مجموعه است، به هر حال از اون مجموعه کم شده. نه با این هیچ موافق نیستم، فقط سوال من اینه که آیا واقعا یه جایی، چون گفتی انگلیسیت خوبه، یه جایی غیر از آلمان یا امریکا یا یه جایی که زبانشون انگلیسی باشه رو برات امکانش نیست که بری؟ یعنی چه خبر است؟ یعنی فقط تنها جای ممکن برای تو آلمانه یا جای دیگه هم ممکن عزیز؟
مثلا خب انگلیس که به علت پول زیادش نمیشه و من آمریکا تو خالم هستن، خیلی تلاش کردم که برم، ولی همه میگن که اولا لیسانس نمیشه تا قبل لیسانس، برای بعد لیسانس هم خب بالاخره اون چیزو کلی
نه اونا ما نه، یعنی واقعا فکر نمی کنی که اونا بتونن برات کاری بکنن که بتونی بیای؟ چون اگر چون من دلیلی نمیبینم که اگر تو زبان انگلیسی رو میدانی و تو این شرایط و وضعیت هستی به خاطر زبان آلمانی اینقدر خودتو عقب بکشی، مگر اینکه آلمان فقط برای تو یه پلی باشه که ازش بگذری، ولی اونم یه مقدار کار مشکلیه. ولی انگلیسی چون خوبه، تو کسی هستی که اینجا میتونی بدرخشی و زندگی حتی خوبی داشته باشی، نه فقط زندگی کنی عزیز. تواناییهاتو میتونم کاملا حس کنم. اینه که من فکر میکنم اگر بتونی یه کاری برای امریکا بکنی. خالد تو کدام منطقه امریکا هستن؟
لس آنجلس.
خیلی خب، اگر اینجا بیای علاوه بر کمکهای اونا شاید دوستانی هم باشن بتونن تو رو کمک کنن اینجا. یعنی من فکر میکنم خودتو فقط مسئله تو مسئله اقامتت یا موضوع اداره مهاجرته، و اگر بتونن برات کاری بکنن یا اگر ممکنه و اگر خاله احتمالا الان من و تو رو میشنون، اگر لطف کنن من تلفن کنن، خوشحال میشم ببینم امکاناتشون چیه. من دوستان خوبی حداقل میانه وکلای عزیزمون دارم که اگر راهی وجود داشته باشه اونا حتما با محبت و لطفی که دارند کمک میکنن و میشه تو رو بیرون آورد. نه، تو تنها قرار نیست که اگر چون خواهر نمیتونه بیاد یا برادر نمیتونه یا مادر نمیتونه بیاد تو نیایی. نه، من با اون موافق نیستم. من هیچ دلیل نمیبینم، چون اونام همچنان درست مثل اینکه تو الان متوجه بشی خواهر از این مهلکه نجات پیدا کرده، حداقل یه باری از رو دوش تو برداشته میشه، حتی اگر تو خودت در اون وضعیت بمونی. به همجاست که چون به نظر میرسه مردی که برای من توصیف میکنی که خیلی هم مرد نیست، ولی یه همچین موجودی شاید به هر دلیلی خیلی با رفتن شماها به دلیل درگیری هایی که داره یا مسئولیتی که به حساب خودش را یا وظیفه‌ای که فکر میکنه یا حس میکنه داره، ممکنه خیلی مخالفتی نکنه یا نتونه مخالفت کنه یا به هر حال بشه مخالفت چون نادیده گرفت. اینه که من فکر کنم تو باید هر کدومتون بتونین خودتون نجات بدید نجات بدید. ما قرار نیست ستایی دست همون بگیریم غرق بشیم. شما یکی میتونه به ساحل برسه باید خودشو برسونه، برای که حداقل امکان کمک به اونا رو داره و ضمناً یه باری رو از رو دوش اونا برداشته. نه، اینه که ابداً احساسی نکن که ای تو تنها بیای عیبی داری. تو اگر بیای مادر حتی یه سوم یا نصف ناراحتیش اصلا تموم شده که شما دوتا دختر یا حتی پسرشه. بنابراین به نظر من اگر من کاری میتونم بکنم اینجا بگو، خاله جان تماس بگیرن. اگر خاله الان صحبت ها رو میشن باشون بخواه جان.
من تازه همین 4 روز از امریکا تشریف بردن من دارم صحبتون میشنون، اگه اشکال نشه که گوشی رو بدم.
نه حتما این کار حتما عزیزم.
من برای شرط مادرم که مادرم وزار شما کار درست میکنه که کنار جسم ما هرچی بهش میگیم که بیا بریم روان پزشک، یعنی بهش از طرف ما میگن که بیا ما بریم حرف بزنیم، شما هم برو حرف بزن، مشکلات رو بگو، شاید اصلا ما مقایسه باشیم، شاید اینقدر ما
نه اون کار نمیکنه. با پدر اگر میگه کار نمیکنه عزیز. به علاوه پدر در حدیست که دارو میخواد، حالا اصلا بعید میدونم یه همچه آدم هم چیزی رو
و نمی کنن این کارو. و خب ببینید اگه مادر من که رو بشه برگرده دیگه راهی برای بازگشت دوباره نخواهد داشت.
نه من دلیلی نمی بینم که هر کی که میتونه، من فکر نمی کنم اگر کسی میتونه خلاص بشه خودشو از این وضعیتی که تو توصیف کردی خلاص نکن. این حق انسانی ماست، اخلاقی ماست، اصلا جای باقی نمیمونه عزیز. موضوع اصلی و اساسی همون امنیت و آرامشی است که اصلا حق انسانه و موضوع اوله. اگر نباشه انسان فقط تنها چیزی که هست هوا است و غذا و آب که ای نخوره میمیره، اونا مهمترن. ولی بعد از اون که دیگه تکلیف روشن عزیز، امنیت و آرامشه دیگه حد اقلیست که حتی حیوانات هم بهش احتیاج دارن چه رسه به انسان. نه به نظر من اگر مادر هم میتونه حداقل اینقدر درد نکشه و اذیت نشه چرا که نه. بذار من با خاله جان صحبت کنم ببینم چه میشه کرد.
سلام،
خوشحالم که لطفه اید آمدید. من اگر نمیدونم شما کی بر میگردید به امریکا.
من انشاءالله با میل خداوند 5 هفته دیگه آقای
دکتر. ببینید عزیز، اگر میشه کاری کرد، چون اینجا ما اگر فقط به دلایل حقوقی، من میتونم از دوستان وکیل بپرسم، اگر بشه برای این خانواده و به ویژه این دختر خوب عزیز که حالا حداقل یه شناختی ازش پیدا کردم بشه کاری کرد اینجا، اگر بیاد من فکر میکنم با کمک دوستان بتونیم اگر مسائل و مشکلاتی داره براش حل کنیم. اینه که فقط شما اگر ببینید از طریق قانونی بشه براش کاری کرد که به امریکا اون رو بیاریمش، یه خدمت و محبتی است که معادل و برابری هیچ جای دنیا تو هیچ زمان و شکلی نخواهد داشت. و اگر برای بقیه کار اون قصه بعدی است، ولی حداقل یکی یکی رو بدون اینکه اون مرد گرفتار بیمار واقعا اینا رو آزار بده و به جایی برسونه که نشه دیگه بعدن کاری کرد، باید یه کاری کرد. و اگر من میتونم کاری بکنم بسیار خوشحال خواهم شد و با کمال میل این کارو خواهم کرد.
متشکرم آقای دکتر. من به همین دلیل بود که به خواهرزاده عزیزم گفتم با شما تماس بگیرم، چون میدونم که شما چقدر یار و همیار همه انسان ها.
نه لطف دارید، به هر حال من مطمئنم دیگران از من هزار برابر هم بهترن، هم جلوترن. فقط شما اگر لازم شد با منم خواستید تماس بگیرید لطفا، حالا یا از طریق دفتر من پیغام بزنید من باهاتون تماس میگیرم در ایران، و اگر کاری باید کرد یا اگر اینجا مشورتی لازم باشه اطلاعات ازتون بگیرم، با دوستان خوب وکیلی که آگاه هستن پرسجوی در این باره بکنم و بعدش ببینیم که چه میشه کرد. فقط یه ذره محیط رو آرام نگه دارید که تو این مدت اتفاق بدی نیفته، به خاطر اون آسوده باشه.
محیط چیزی که هر ثانیه ما متعجب فکر میکنه که هر شب که میخوابه فکر میکنه فردا صبح نکنه بهش خبری بدن که غیر قابل جبران باشه.
بله، نه منم فقط نگران اون هستم و الا به هر حال همه ما کم و بیش، البته نه در این حد، با سختی ها و مسائل و مشکلات روبرو شدیم، ولی همینقدر که بتونیم زنده باشیم و زنده بمونیم حداقل در کوتاه مدت کافیست برای اینکه بتونیم خودمون رو به جایی برسونیم. و به نظر من این دختر ظرفیت و توانش، اصلا طریقه بیانش، نگاهش، استدلالش اصلا به یه دختر 19 ساله هیچ شباهتی نداره و حیفه یه چنین وجودهایی، یه چنین واقعا سنگهای جواهری که اگر بره در یه جایی که یک آدم گوهرشناسی بتونه اونها رو به درستی بتراشه و از دل اون سنگ بیرون بیاره، برای همه عمر نه تنها خودشون میدرخشن، میتونن به بقیه هم کمک کنن. من واقعا اصلا طریقه برخوردش و نگاهش و بحثش و صحبتش و کلامش،
حالی که من زد کلامتون رو قطع میکنم، دختری که همطور که خودتون بسیار بسیار توانه یه شناخت افراد رو حتی از روی خط تلفن دارید، دختریست که در محیطی که از بچگی در یک زندان بوده و همطور که گفت در سه تا بچه در یک اتاق که حتی تخت ندارن زندگی میکنن، این بچه حتی کنکور سراسری شما میدونید که چه کنکور مشکلی هستش. این سه تا بچه هر سه در کنکور سراسری قبول شدن در شرایطی که هر شب تنشون میلرزید که ممکنه الان یه بلای سر ما بیاره و بسیار توانا هستن، بسیار باهوش هستن، ولی لایق زندگی
نه. مطمئنم شما ببینید چه میتونید بکنید از نظر قانونی، عرض میکنم بقیه چیزاش رو و بگید چه امکاناتی در مقابل شماست. اگرم لازم بود من اینجا باتون تماس میگیرم، لطفا من یه تماسی بگیرید اگر ضرورتی داشت و بعد ببینیم از اینجا از طریق دوستانم چه میتونید کنید. من متاسفانه به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باتون صحبت کردم، خوشحال تر هستم که شما هم اونجا هستید میتونید بهشون کمک کنید. مواظب خودتون و عزیزانتون باشید. تمنام شنگان اجمن با ما باشید.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
شان کیوان تقدیم میکند آلبوم One Life to Live. تلفن تهیه آلبوم 949-322-8276 و 08 ایرانیان.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
برنج باسمتی رویال، برنج شناخته شده همه نسل ها.
رویال برنج محبوب من همیشه، هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشترینه تو همه برنجا، مرغوب ترینه
رویال. برنج باسمتی درجه یک با بیش از 20 سال سابقه مصرف همچنان برنج انتخابی خانواده هاست. رویال. خوشقد، خوشعطر، خوشمزه.
رویال برنج محبوب من همیشه. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشترینه. خوشم.
دیگه بریم
تو همه برنجا مرغوب ترینه هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه رویال
سلام هومن هستم خیلی خوشحالم که تونستم آقای دکتر ابی سروبی رو برای عمل چشم انتخاب کنم من به ورزش خیلی علاقه مندم مخصوصا فوتبال و والیبال بدون عینک واقعا خیلی سخته برام انجام بدم ولی بعد از اینکه عمل کردم خیلی خوشحالم راحت میتونم انجام بدم هر نوع ورزشی رو واقعا تشکر میکنم از آقای دکتر ابی سروبی از کسایی که مشکل آستیگمات دارن و هر نوع مشکل چشمی دارن ایشون رو توصیه میکنم آقای دکتر ممنونم ازت
مطب تقاطع وستفود و سنتا مونیکا با وله پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم
من سعید بها از سان دیگو عید نوروز را به شما تبریک میگویم.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید اما به نظر میرسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن دو تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی جراحی های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه های درمان به حساب گرفته می شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit and continuous operations since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آگاهی دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستم میرسونم که کنفرانس کودک درون رو با 5 تجربه هیپنوتیز و 5 تست آسیب دوران کودکی فردا شب سه‌شنبه 22 مارچ در شهر رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین تقاطع کوربین و ونوون برگزار خواهم کرد. کودک درون سه‌شنبه فردا از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر این کنفرانس مانند کنفرانس های هفتگی من 8 هفته خواهد بود و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 16 و 17 اپریل در این منطقه خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر استراب و استرس، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق چیست و عاشق کیست، یک شنبه 17 2 تا 5 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی و 6 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی چیست و خوشبخت کیست. محل برگزاری وست پارک هتل هست در تایسنز کورنر واقع در ایالت ویرجینیا ورودی $30 برای هر کنفرانس خواهد بود. همچنین سفری 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. همچنین سفر 9 شب و 9 روزه داریم از کوپنهاگ در دانمارک و دیدار از 6 کشور اون منطقه که از روز 3 شنبه 19 جولای آغاز شده و تا 5 شنبه 28 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی هم برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم در سفر 3 روزه 3 و در سفر 9 روزه 9 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید و یا با تلفن اگر خارج از امریکا هستید 1-818-708-0232. و بالاخره امید این است که گرچه به نظر میرسه هوا روز یک شنبه آینده 27 خوب باشه، دیدار نوروزی یا دید بازدید عید در منطقه وست‌وود برگزار خواهد بود که اطلاعات بیشتر رو اجازه بدید فردا به آگاهی شما برسونم. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از ایران زنگ می‌زنم. چندین شبه که منتظرم که بالاخره این سعادت رو من دست به خدمت شما تماس بگیرم و باهاتون صحبت کنم. آقای دکتر، اول سال نو مبارک. بعدم من یه مشکلی که دارم از بچگیم تا الان که 45 سالمه، یعنی از 5-6 سال به بعد که یادم میاد، از بوی سیر، پیاز، تره، به این صورت واقعا بدم میاد و حتی بچه که هست کاری کردن که من به سلال استبه اینا رو اقبت نشون بدم نتونستم. آقای دکتر
خوالش کاری هم نداره، تصب کنید اتوان. متاسفانه منم عین شما هستم، از بوش بدم نمیاد، از خودش بدم میاد و بنابراین معمولا تا اونجایی که من مربوطه استفاده نکردم سالهای ساله، یعنی اگر بدونم و بتونم حتما نزدیکش نمیشم. حالا ماجرای خودش داستان خودشو داره، اما شما من بگید که به هر حال اگر از یه حدی میگذره، اگر بوی ایناست که شما را اذیت بکنه، دکتر نظرش راجع به بینی شما، بویایی شما چه بوده؟ برای که میتونه این مسئله پزشکی باشه.
والا به من فقط پزشک، من خودم نرسم هستم آقای دکتر. به من همه پزشکایی که صحبت کردم فقط به من گفتن که تو خیلی بویایی حساس و به صلاح دقیقی داری و متوجه بوهای، یعنی اگه یه سوختگی کوچیک هم جایی صورت بگیره من سریع میفهمم. ولی این مسئله من، یعنی آقای دکتر، حتی کسایی که لحظه های خاص من که آدم فهم کنیم غذا رو مصرف میکنن، از نظر من میبینمشون دور میشم ازشون، میگم که اینا الان این بو رو خواهند داد.
نه متوجه هستم عزیز، یعنی پس اینو در مرزی نبردن، چون من تشخیص پزشکیش رو نمیدونم، برای که بعید نیست که واقعا یه موضوع باشه. شما میدونید ما به هر حال حواسمون برخی در یه زمینه خیلی حساس‌تره، ظریف‌تره، دقیق‌تره و برخی نیست. همینجاست که وقتی شما با یه نقاش صحبت میکنید یا با یه آهنگساز کاملا معلومه اولی چشمش، دومی گوشش کاملا مختلف و متفاوت باید باشه، ولی اگر قرار باشه مثل من عادی به دنیا نگاه کنه بی‌هنر باقی میمونه. حالا اشکال کار شما این است که در مسیری حساسیت پیدا کردید که شاید احتمالاً توی مسابقه بو بتونید شرکت کنید و الا جای دیگه نیست. من یه دفعه گفتم دوربرتون که حیوانات مثل سگ و اینا نبودند که احتمالاً شما از اونا گرفته باشید.
نه دکتر، من فقط از بچگی تا حالا همه با احسان هست و خواستم منو علاقه من کنم. من چندین ساله که زندگی مشترکم تشکیدم که به سر خودم رئیس آشپزخونه و اینا شدم، یک دونه مصرف نکردم رو که به همسرم هم اینو قبول کردن که این مسئله باید با اینکه دوست دارم ولی قبولش کردن که اینو استفاده نکنن و من تو هیچ غذایی نمیدم، چون به نظرم یه جور طعم غذاست که من دوستش ندارم.
نه منم همینطورم عزیز، منم حالا گفتم من به دلیل اینکه میدونم خوب نیست باش موافق، چون میدونید متاسفانه این مثل سیر و پیاز و اینا وقتی شما میخورید بدنتون رو بدبو میکنه، یعنی بوی درست میکنه که ممکنه از ذره یه طبیعی باشه ولی بوی بد طبیعی است، برای که فقط هرچی طبیعی بود خوب نیست. حتی در خصوص سیر میدونیم که تبدیل میشه به نوعی حتی گوگرد، یعنی اون چیزی که و در مراکزی که بدن عرق میکنه تا میتونه بیرون بزنه، یعنی خیلی طبیعی است، این بوی خوبی نیست. نمونه برجسته هم خیلی ساده است. شما به یه بچه‌ای که متولد میشه، بچه 2 روزه 10 روزه 15 روزه، سیر رو یا پیاز رو بیاره جلو دماغش، واکنش تون نشون میده، در حالی که اگر یه چیز خوشبو رو بیارید کاملا بهش حتی به سمتش میره. بنابراین طبیعی نیستن اینا، اینا رو ما بهش عادت کردیم. بعدم یه عده‌ای بهانه‌های پزشکی براش آوردن که حالا گرچه هم اگر هم داشته باشه میتونه از طریق دیگه جبران بشه، اینا مثل داستان خوردن مشروب است و شراب است. ببینید حالا اگر پزشکی به شما میگن از یه حدی گذشته ولی اون گونه نیست که بتونن تشخیصی بدن با توجه به اینکه خودتون آشنا هستید، من حرفی واقعا از نظر روانی ندارم به شما بزنم. شاید بشه شما رو یه مقداری دیسنسیتایز کرد از طریق نوعی هیپنوتیزم که اصلا اسمش هم سیستماتیک دیسنسیتیزیشن، که معمولا برای فوبیاها ازش استفاده میکنن و حساسیت یه نوعی از فوبیاست، و یا برای مواردی از این قبیل. اون کار رو میشه کرد، یعنی من فکر میکنم که میشه شما رو تو شرایطی گذاشت، یعنی اگر از این متدی که برای گرفتن حراس ها از آدم ها استفاده میکنن، مثلا حتی شاید فکر نمیکنم بیشتر از 5 جلسه هم احتیاج باشه، میشه شما رو نسبت به واکنش تندی که نامناسب نشون میدید کمکتون کرد. اما اینکه شما فکر بکنید از نظر روانی غیر از این راهکار دیگه میشه کرد، من فکر نمی کنم، چون این مسئله نیست. چون بذار جمله اینجوری بگم، حس من و شما مقدم است بر احساس و تفکر ما، و وقتی که اون حس برانگیخته میشه، مگر اینکه شما سیستم رو یه گونه‌ای از کار بیاندازید که کمی اون نوع سیستماتیک دیسنسیتیزیشن یا نوعی از اون هیپنوتیزم همراه با نوع مشخصی از کار روان درمانی همین کار رو میکنه، یعنی نوع بیهسی و اعتباری بیهوشی موضعی برای شما به وجود میاری که این از طریق هیپنوتیزم ممکنه، ولی من راه دیگری به نظرم نمیرسه. البته میدونید بسیاری از بچه ها هستن که وقتی به این دنیا میان گوش فوق‌العاده حساسه، حتما به معنی زمین های هنریشون نیست، برخی از اوقات به زمین به دلیل آسیبه، اینی که حتی وقتی آدم ها بلند بخندن یا عطسه کنن بچه ها وحشت میکنن و گریه میکنن. به همین جد است که شما با توجه به آنچه که میگید به نظر من یه حساسیت هست، و گفتم چون اگر در زمین های دیگه بود یه امیدی برای توانایی های خلاقه و هنرمندی می داشتید، ولی در این زمینه حداقل من نمیدونم، مگر اینکه وارد یک کارهایی بشید که این تشخیص ها مثل تشخیص بو به عنوان عاملی که به چشایی شما مرتبطه کمک کنه. حالا یه سوال دارم، چقدر از نظر طعم شما حساسید، یا اینکه اونجا فکر میکنید مانند دیگرانید، یعنی طعم غذا یا طعم هر چیزی چند روزه برای شما فکر میکنید مختلف و متفاوته تا دیگران؟
آیده تو غیر از این همه چی برام لذت
بخشه، همه غذاها. اون وقت پس رو چشایی شما حساسیتی ندارید؟
نه ولی فقط این بود.
بله، حالا از گر ازتون بپرسم، در خانواده شما مادر از اون خیلی استفاده میکردن یا نه؟
آره، حتی خیلی مقاوا اذیت هم میکردن، یعنی اصرار میکردن که اینو مصرف کنم، ولی پدرم هم تقریبا مثل منم و بعدشون میاد، و اینکه نه اینکه بگم ایشون، ولی استفاده میکنم با اینکه بعدشونم میاد، اما من واقعا حتی مامانم گاهی اذیتم که من نمیخورم. یادم یه بار که توی آشمون مامان پیاز ریخته بود، منم با اینکه 7-8 سالم بود یه قاشق پر فلفل قرمز ریختم اون آشو، همه رو ریختم بیرون.
خب بدجنس و بدم هستید، نگفتم به هر حال علایمی از اونم نشون میدی. به هر حال امیدوارم با بیماراتون این کارو نکنی. من فکر کنم تنها چیزی که به نظر من میرسه سیستماتیک دیسنسیتیزیشن، یعنی یه نوع خونسا کردن است که از یه سیستم هیپنوتیزم استفاده میکنن، ترکیبی است از هیپنوتراپی و رفتار درمانی که دوستانی که تو کار استراب و یا فوبیا هراس هستن در ایران که تشخیص دارید ای برید سراغشون، یا روانپزشکانی که میتونن معرفیتون کنن به این دوستان، یک کار 5-6 جلسه است که میشه این رو تا حدود زیادی از شما گرفت، یه مقدار حالت عادی بهتون داد، و به هر حال امیدوارم بتونین حلش کنید. اما اگر از نظر پزشکی که بنده نمیدونم کاری براش نشه کرد، تنها قسمتی که از نظر روانی میشه کرد و به نظرم میرسه چنینه.
بابا آقای دکتر من ناراحت نیستم این که بدم بیاد، فقط میگم یعنی اشکال نداره کارم.
نه اشکال نداره، فقط سبب میشه که به هر حال غذاهای شما رو دیگران نخورن، به خودتون و همسرتون.
اتفاقا آقای دکتر همه غذاهای منو میخورن، میگم بسیار خوشمزه و خوش طعمه.
خب پس معلوم شد که حالتون هم خوب نیست شما، ولی خب به هر حال حتی اگر غذای شما اگر اون چیزایی که باید داشته باشه از در اونا نداشته باشه، مردم همچنان حرفی میزنن، مردمان خوبی دور برتون هستن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مواظب خودتون.
آره دیگه سوال دیگه خدمتتون داشتم.
جان بفرمایید.
آره دکتر من نمیدونم به واسطه این که نرس هستم یا اینکه باز این اشکالی تو منه، من همه این آدمهای هستن از نظر سیاسی، از نظر مثلا فکری بد نه، ولی مثلا سیاست میگن این آدم خوب نیست اون آدم، من هیچ که نمیتونم بد بگم، مثلا میگم اون آدم تو اون سرویس اینجوری به مردم مثلا لذت های خاص داده، اون آدم اونجوریه، و اصلا نمیتونم دست تمیز بدم که کدوم آدم ها بدن.
حالا
مسئله شغل من هستی من این مسئله رو ایجاد کرده که سیاست های نظر های مختلف هیچ کمشون من بد به نظر نمیاد.
نه ببینید این که آدم ها بدن، آدم ها بد نیستن، ولی آدم ها میتونن کار بد بکنن. شما که تو بیمارستانی اگر کسی به کسی چاقو زده، شما نگاهی که به اون آدمی که اونم با بیرحمی و بدی، یا مانند شنونده عزیز قبلی که پدرش این چنین بود، ناراضیت میکنه، نه اینکه بگم آدم بدیه، شما به چه نتیجه میرسید؟ فکر کنید فرقی با اون آدمی که داره الان به اون آدم کمک میکنه نداره؟
نه آقای دکتر، ولی مثلا خوبیاشونو میبینم، همش میگم خب این آدم مثلا این لطفو با آدمای دیگه کرده، این آدم تو این برهه این لطفو کرده، قابل ارزشه، مثلا نباید همش از همه آدمو بدش آدم بیاد.
نه من میگم که همه
روشاشون اشتباه.
نه نه ببینید این که بگید از همه آدما بدش آدم بیاد، نه این که آدم بگه روش های آدم ها اشتباه، حرفتون درسته، یعنی آدم ها بد نیستن، اشتباه میکنن، اینم متوجه هستم، ولی اینکه هیچ تفاوتی بین آدم ها قائل نباشم، اون وقت یه مقداری مسئله رو متفاوت میکنه. یعنی شاید یه مقداری این حالت حساسیت در یه زمینه هایی در شما رو ناچار اونجا که میتونستید به بی تفاوتی رسونده باشه. برای که ببینید عزیز، الان اگر من به شما بگم این آدم یه مقدار کارهای بد کرده که کاملا آشکاره، شما باز همچنان فرضتون بر اینه که این آدم کار بدی نکرده، باید نگاه کرد به کارهای خوبش. بعد چه تفاوتی؟ نه اینکه تفاوت است، فرقی نمیکنه که آدم ها اشتباهی بکنند یا کارهای بدی بکنند با آدمی که این کارو نمیکنه.
نمیدونم آقای دکتر، مثلا من حتی اسکیزوفرنا مریضایی که حتی ناراحتی روحی دارم تو سایت اکثر این آدم هایی هم که کار مد میکنم به دیده من مریضم، من فکر میکنم اینا همه آنزیمای مغزیشون به همه، یعنی به نظر من اگه 4 تا آمپول به این آقای قذافی بزنن این مشکل ها حل میشه.
نه حالا اون که آمپول هایی بهش بزنن مشکلات حل نمیشه، آمپول حل میشه ولی که
مشکل خودش داشته.
آره نه میدونم. حالا نه ببینید عزیز، آخه داستان این است که همه چیز رو تبدیل کردم به رابطه مکانیکی، درست نیست. یعنی شما بعد مسئله آزادی انسان رو برای انتخاب خوب و بد چه میکنید؟ یعنی اون وقت برنامه‌ش این است که من به دلیل آنزیمای مغزیم به قول شما بدم، شما به خاطر آنزیمای مغزیتون خوبید. در این زمینه اینکه تأثیر فوق العاده دارن رو باهاتون کاملا موافق هستم، ولی ما آدما رو مسئول در اون منطقه میذاریم که آزادی عمل دارن. یعنی اون جایی که شما حق انتخاب دارید مسئولید، اونجایی که ندارید ندارید، و این که ما تصور میکنیم آدم نداره با واقعیات علمی نمیخونه، چرسه به استدلالای فلسفی. یعنی ما به هر حال در یه زمینه‌ای حریم آزاده ایم، یعنی من همه کارهایی که تو زندگیم کردم و میتونستم یک کمی بهتر یا یک کمی بدتر بکنم، و در اون حدی که به بهترم نرفتم و بیا به سمت بدترم رفتم مسئولیت پیدا میکنم و اون وقت مورد قضاوت قرار میگیرم. ولی البته این که من و شما درباره دیگران قضاوت کنیم، میتونم بفهممتون من کی هستم که بخوام راجع به کسی قضاوت کنم. من فقط میتونم یه کاری رو درست بدونم یا ندونم، ولی در مجموع ما قرار نیست راجع به آدما نظری داشته باشیم. شاید اینا یه مقداری برمیگرده به نگاه‌های در حقیقت اعتقادی و جهان بینی و فلسفه شما که به نظر من خیلی بهتر است از اون کسانی که در این زمینه خطها رو میکشند و خوب و بد و درست و غلط رو دارن. از این بابت با تون موافقم. اتفاقا یه موقع این یه گفتگوی من تو این زمینه راجع به مسئله آزادی دارم که حالا نمیدونم در ایران فکر نمیکنم.
بله دوستو تمام سمیناراتونو من تو ایران تهیه کردم.
خدا به خیر کنه. به هر حال پس همونا رو بشنوید. و بحث اونجا رو داشته باشید. به هر حال خودتون نظر نکنید. منم باورم این است که مسئله اصلی و اساسی این است که جهان جهان تفاوته. خوب و بد دنیا خیلی خیلی کمه و بیشتر جهان تفاوته و همین مفهوم تفاوت هم تازه اونجایی که به خوب و بد میرسه. من و شما بهتر است که امروز مورد به مورد حرفی داشته باشیم، اما درباره کل و مجموعه و این نگاه ما به خودمون و به انسان‌ها به نظر من خیلی اخلاقی تر، واقعی تر، حتی علمی تر و مفیدتر هست تا اینکه احتمالاً یه نگاهی دوگانه داشته باشیم که در ایران حاکمه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من متأسفانه پیامم رسیدم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. نگران
نباشید. خیلی خوشحالم دکتر. فکر می‌کنم یک از آرزوام همین بود که با شما صحبت کنم.
سپاسگزارم.
خدا حافظتون.
متشکرم. ممنون از محبت. خدا حافظ. شما ارجمند با ما باشید.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین چهارشنبه در ساعت 12:30 در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
یک شنبه 27 مارچ صاحبان مشاغل ایرانی از شما هم میهن و همزبان گرامی برای بزرگترین دید و بازدید نوروزی همراه با ساز آواز و برنامه‌های هنری که در وست‌وود لس‌آنجلس برگزار می‌شود دعوت می‌نمایند.
30daysfreeadvertising.com
30daysfreeadvertising.com چیه؟
30daysfreeadvertising.com مجانی برای تبلیغ می‌کنه.
چه جالب، تا حالا اسمشو نشنیده بودم. اسمش چی بود؟
30daysfreeadvertising.com در تمام دنیا برات مجانی تبلیغ میکنه.
برای درآمد بیشتر با 30daysfreeadvertising.com تماس بگیرید.
برای درآمد بیشتر با 30daysfreeadvertising.com تماس بگیرید. 30daysfreeadvertising.com
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 نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. من پیام شایانی سال نو را به همه شما عزیزان تبریک میگویم با آرزوی سالی توام از سلامتی و شادی برای همگان.
گفتگوی با دکتر مونیکا فراست دوشنبه 21 مارچ از ساعت 6 بعد از ظهر در رابطه با خشم و عصبانیت. 310-453-70-10 دکتر مونیکا فراست، عضو سرپشت ایرانیان.
صدف اولین عرضه کننده پنیر بدون کلسترول و بدون هورمون به بازار برای نوروز امسال ایدی می‌دهد. نوروز امسال با خرید 2 پنیر 200 گرمی بدون کلسترول و بدون هورمون، صدف برای مدتی محدود 1 پنیر 200 گرمی را به اهالی جنوب کالیفرنیا هدیه می‌دهد. 2 تا بخرید 3 تا ببرید. پنیر صدف محصولی از یونان، خوشمزه، باب طبع همه ذائقه‌ها. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با تون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
اصل مطلب که وقت شما رو خیلی نگیرم. من 3 ماه پیش با یه پسری آشنا شدم و یه ارتباط خیلی خوبی با هم شروع کردیم و خیلی هم راضی هستم الان از این ارتباط. توی همین حین یکی از فامیل زنگ زدن که با پسرشون میخوان بیان شهر ما که من با پسرشون آشنا بشم، ولی من دلم نمیخواد که این اتفاق بیفته و نمیدونم تا چه حدی میتونم باز باشون صحبت کنم که من دارم با یه نفر دیگه.
نه شما چند سال دونه صبر کنین؟ شما چند سال؟
من 33 سالم.
اون وقت این آقا ایرانیان یا غیر ایرانی؟ اونو که باش دوست هستی
ایرانی هستن.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 31 سالشه.
بسیار خوب. نه ببینید عزیز، اگر شما با یه آدمی رابطه جدی دارید مشخص و آشکار اینو بگید. هیچ کس قرار نیست اولا شما بعد از دیدار با یه آدم، بودن به یه مدتی با یه آدم میتونید بگید نمیخوام، بلکه صلاح شما و اوست. اصلا ما قرار نیست هیچ کس این انتظار رو داشته باشه که دیگران بخوان باهاش ازدواج کنن. و بعد از اون اگر یه دختری یا یه پسری وقتی با یه کسی میره بیرون به دیگری بگه من فعلا علاقه به این گفت دیدار یا آشنایی ندارم به دلیل اینکه با کس دیگری دوست هستم، اگر اون آدم یه توجه و محبتی به این آدم داشته و یه آدم واقع بین عاقلی باشه، میلش میتونه چند برابر بشه، برای که اون وقت است که شما یه اصولی و یه پرنسیبی و یه مسئولیت و تعهدی دارید. هیچ دلیل برای این دیدار نیست. حتی وقتی که بگید فقط مجبور مثلا چون گفتم، نه، من جای شما باشم حتما تماس میگیرید و میگید من چون با کسی دارم میرم بیرون، هرچند که اون رابطه در یه جای کمی هم هست، ولی ترجیح میدم که این دیدار رو نداشته باشم و به این دلیل همدیگر رو نبینید. حالا یه روزی اتفاق افتاد همدیگر رو دیدید. به دو دلیل، دلیل یعنی یا حتی سه دلیل. دلیل اول این است که شما باید پایه اصول اخلاقی بیستید. دلیل دوم این است که دوست شما اگر بدونه در حالی که شما با او هستید کسی دیگر رو حتی دیدید در حالی که از ابتدا او رو رد کردید، اصلا کار درست نیست. و دلیل سوم اون آقا پسری که بدون شما با کسی هستید حالا بخواد سر کلش پیدا بشه، بیش از اونی که علاقه من به عشق و ازدواج باشه دنبال خرید و فروش زن و شوهره و بنابراین اصلا جایی برای ازدواج نداره. یعنی او باید بدونه که شما با کسی میرید بیرون و اوست که باید تازه بگه نمیخوام شما رو ببینم. به نظر من هیچ اصلا درنگ نکنید عزیز. یعنی اگر قرار باشه مسائلی به همین سادگی که یه اصول اخلاقی و انسانی اساسشه و هیچ جاش درش فایده ای نیست، فایده ای نیست، چون با این دوستی که از رابطتون ادامه میدید، اگر این رابطه تموم شد بعدن مستقیم و غیر مستقیم اگر خواست اون آدم ببینه شما میتونید ببینیدش. چرا بیاد ببینتتون؟ همیشه میشه آدم ها رو یه جایی رفت یه جایی دید. اگر آدم فکر میکنه اطلاعاتی درباره اونا دارن به نظر آدم های جالبی میرسن یا حداقل دیدارشون اشکالی نداره، اما نه وقتی که شما در یه رابطه هستید. من توی کنفرانس های عشق و ازدواج عرضم این است که من تا دو جلسه یا سه جلسه رو میتونم تحمل کنم که شما با یکی میرید بیرون، یکی دیگه اگر پیدا شد برید، برای اینکه فقط مرحله آشنایی است. اما همینقدر که کوچکترین جرقه احساسی و عاطفی و علاقه ای پیدا شد، همینقدر که اون آدم اومد تو ذهن و مغز ما یه ذره جا گرفت و فکر ما رو به خودش مشغول کرد، دیگه ما یه تعهدی به خودمون داریم که به خودمون تکرار میکنم خیانتی نکنیم چرسه به دیگری. و بعدم روزی که دو سه تا آدم وارد زندگیتون میشن، انتخابتون غلطه، ریجکشن و رد کردن دیگرام غلطه، یعنی شما رو به اشکال میاندازه. اتفاقا برخلاف تصور، روزی که چند تا آدم دور برتون هستن شما بیشتر انتخاب غلط و بد میکنید تا زمانی که فقط یک نفره و روی اون آدم توجه و تمرکز میکنید. من برای هیچ کسی همچی چیزی رو با فایده میکنم. حتی همین آدمی که از فرض بکنید که اصلا شما ببینیدش، فرض کنید از شما خوشش بیاد، فرض کنید شما از او خوشتون بیاد، اون وقت اولا من یه پیام میدید که من فقط دارم مقایسه میکنم از که میخوام کالا بخرم که این از اون بهتره. دوم، شما بعد از اینکه حتی همین آدم تازه بفهمه شما با یک کسی سه ماه بودید و با او آمدید، من فکر کنم اگر یه مقدار یه توانایی های ذهنی داشته باشه و یه باورهای به نظر من درستی، نظرش راجع به شما خیلی بد و منفی میشه. دوستی هم که الان شما دارید اگر بدون شما رفتید کسی ببینید اذیت میشه، همونطور که الان شما بدونید مثلا اون رفته یه شهر یا یه جای دیگه برای که دختر دیگر ببینه، شما من بگید چگونه به این موضوع نگاه میکنید؟ من اصلا هیچ دلیلی براش نمیدونم عزیز. ما تو دنیای زندگی میکنیم که وقتی باید بگیم نه باید راحت و آسوده بگیم نه و 5 ثانیه بعدش هم هیچ احساس بدی نداشته باشیم. این اصلا اصل و شرط سلامت روانی است. ما قرار نیست تو زندگیمون به درخواست و یا انتظار نامشروع دیگران، نامناسب دیگران، که حتی برخی از وقت برای اونا هم خوب نیست، بگیم بله و بعدن گرفتار بشیم برای که نخواستیم به مردم نه نگیم. نه گفتن نشانه اخلاق، نشانه سلامتی است اون زمانی که ما باید نه بگیم. و من هیچ دلیلی برای این بازی شما اصلا نمیبینم. هیچ هم نگران پیامد و نتیجهش نباشید، چون اگر میفهمند و میدانند که اهمیت شما، ارزش شما، اعتبار شما و خودشون بیشتر، اگر هم اونقدر کمدانند و نادانند که فکر کنند دارن جنس و کالا میخرن و میفروشن، همون بهتر که ناراحت بشن و همون بهتر که دیگه اون پسر رو هم به شما نشون ندن، شما هم با اون پسر کاری نداشته باشید. برحال خوشحال شما باهاتون صحبت کردم. متاسفم که تلفنتون قطع شد، ولی شاید چون دو دفعه آمده بودید رو خط رفته بودید یه مقدار این اشکال رو داشته. اجازه بدید با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
آقای هلاکویی سلام.
سلام عزیز بفرمایید.
حالتون خوبه؟ آقای هلاکویی سال نو رو بهتون تبریک میگم.
منم همینطور.
خیلی خوشحالم که الان دارم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز جان.
آقای هلاکویی من الان تقریبا حدود یک سال است که اومدم به اروپا و اینجا مشغول به تحصیلم.
چند سالتون؟
آخر خانواده. من 21 ساله هستم. من 21 ساله هستم.
در ایران تا
فرزند آخر خانواده.
اوکی. ببخشید قطع تو تا زمانی که بیای به اروپا اون دو سالی که بعد از دیپلمت بود درسی می‌خوندی یا نمی‌خوندی؟
من بله من دو سال وقتی که دیپلم گرفتم کنکور که دادم وارد دانشگاه شدم و عمر شروع کردم به عمران یعنی به درس عمران خوندم. ولی از همون قبل آقا دکتر من میخواستم از ایران خارجم برای تحصیل و همین خاطر خیلی راضی نبودم از حالا شرایط ایران و محیط دانشگاهی و محیط آموزش ایران. ولی حالا به دلیل سرباز به دلیل این که مشمول بودم دیگه به حال رفتم دانشگاه و ایران بودم. بعد حالا به طریقی از ایران اومدم بیرون و درس هم و نصف کار رو پر کردم و اومدم دوره زبان گذروندم و الان تا سپتامبر یه دوره فاندیشن دارم میگذارم و بعدش برای دانشگاه میشم و آفرم از دانشگاه گرفتم، دانشگاه خوبی هم هست و از این بابت خیلی خوشحالم. تنها موضوعی که آقای دکتر من داره اذیت میکنه اینه که آقای دکتر من اضطراب شدید دارم، اضطراب شدید دارم و تقریبا حول و حوش 4-5 ماه است که برنامه رادیوتون رو دنبال میکنم و اینکه فکر میکنم واقعا اون مثلث زحمت و نکبت رو من دارم، یعنی به این عنوان که واقعا دارم در واقع زحمت علکی و دشواری زیادی رو به خودم وارد میکنم و میدونم که دلیلش هم استرابه و یه سری موارد دیگه که فکر میکنم عصبانیت هم هست. من عصبانیت و شیدایی هم دارم آقای دکتر، فکر میکنم یه مقدار خیلی کمی افسردگی در من هست. و اینکه آقای دکتر سوال من حالا این هست،
حالا بذار بپرسم، تو قبلن که عزیز هیچ جایی کسی تو رو ارزیابی نکرده بود برای احتمالاً مشکلات یا مسائلی که ممکنه داشته باشی؟
نه آقای دکتر، من به هیچ مختصی.
بسیار خوب، حالا به من میشه به من بگی که چون اشاره کردی به استراب، به دو سه تا از حالات خودت اشاره کنی عزیز، یعنی مثلا چه حالاتی داری، چه وضعیتی داری، چه چیزایی که فکر میکنی واقعی یا معقول و منطقی نیست تو رو داره اذیت میکنه، مثلا چه جور چیزا؟
عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر، عرض میکنم که آقای دکتر من تمرکز ندارم، یعنی تمرکز یعنی در واقع الان که مخصوصا وارد محیط آموزش شدم به زبان انگلیسی هم از یه مقدار سخت هست، واقعا تمرکز رو خودم نمیبینم، یعنی احساس میکنم که سر کلاس که هستم به یه موضوعی که در واقع حالا تو خونه هستم به اون موضوع فکر کردم سعی کلاس میاد توی ذهنم و منو درگیر میکنه و باعث میشه
خب
موضوع
حالا
میس کنم. موضوع
خب همینجا صبر کن. آیا این رو وقتی کلاس اول و دوم ابتدایی هم بودی داشتی یا نداشتی؟
آقا دکتر حواس پرتی رو من داشتم از بچگی. بله.
خب پس ممکنه مسئله کمبود توجه داشته باشی عزیز، یعنی ببین این به عنوان یه بیماری است، مثل که آدم برگره بگه من چشمم خوب نمیبینه. بنابراین این چشمم خوب نمینه به خاطر نیست که آدم علاقه من نیستم، توانایی چشم من اینه، چون نمیخوام وارد حالا جزئیات بشم، بنابراین احتمال داره کمبود توجه و تمرکز رو داشته باشی. خب این راهش دارو هست و یا نورو فیدبک که البته اونجا را شاید نتونی پیدا کنی. دیگه چی عزیز؟
و اینکه آقای دکتر ذهنیت من نسبت به آدم ها، از آدم ها زود عصبانی میشم و از آدم ها خیلی آدمی هستم که همه میگن نایس هستی آقای دکتر، ولی برخوردم نایسه، ولی آقای دکتر ذهنم اون در واقع اون اشکالی که هست این که تو ذهنم آدم ها رو در واقع بد میکنم و بعد باهاشون یه سری پیشبینی ها رو میکنم و یه سری مسائل به وجود میارم که نمیدونم متوجه ارزم هستی آقای دکتر.
نه میفهمم، آیا اینو واقعا در عمل نشون میدی یا فقط تو ذهنت با اونا دعوا و گرفتاری داری؟
نه آقای دکتر بیشتر توی ذهنم هست که عمل باشون هیچ.
خب رایت ظاهرا مواظب. به من بگو ازم چند تا خواهر برادر گفتی بچه آخری، ولی چند تا خواهر برادری؟
من کلا 4 نفر، یعنی 4 فرزند هستیم آقای دکتر، 2 خواهر دارم و 1 برادر.
اون وقت عزیز چقدر در کودکی این حالاتی که الان تجربه می‌کنی مثلا در دوره دبستان یا دبیرستان هم داشتی؟
مخصوصا از موقعی که اومدم به اینجا و مستقل شدم و تنها شدم آقای تو خیلی بیشتر توی ذهنم اومد، یعنی دوران کودکی. آقای جان تو دوران کودکی توهم و خیالای خیلی بدی نسبت به خودم داشتم، نسبت به اینکه خوب و دوست داشتنی نیستم. و آقای تو در کودکی به خودم میگفتم که وقتی بزرگ شدم، در واقع حالا شاید خود عجیب به نظر بیاد، میگفتم که مثلا وقتی بزرگ شدم خودکشی میکنم، یه سری همچین مسائل، یه خیال بافی های همچین.
نه متوجه شدم، نه متوجه از داره نظام استدلالی شدم که چگونه در حقیقت میپره از اینجا به اونجا. بذار ازت یه سوالی بکنم عزیز. تو خانواده پدری و مادری کسی که گرفتاری و مشکله حالا روانی یا به هر حال بر اساس شناختی که داری افسردگی، اضطراب، وسواس، خشم، عصبانیت یا بیماری دیگر رو داشته؟
بله آقای دکتر، مادرم آقای دکتر وسواس و افسردگی رو من الان با یه شناخت خیلی کمی که دارم میتونم ببینم و بفهمم، و برای پدرم آقای دکتر میتونم عصبانیت و اضطراب و خشم و عصبانیت رو آقای دکتر توی پدرم.
بله خب ببین عزیز، بنابراین دو تا اتفاق افتاده. یکی این که اینا یه مقدار بیماری‌هایی هستن یا گرفتاری‌هایی هستن که زمینه‌های ارثی دارن و بنابراین از یه نسل به نسل بعد از طریق سیستم ژنتیکی منتقل میشن. یعنی ساختار مغز تو و سیستم عصبی یا سلسله اعصاب تو یه مقدار گیر و گرفتاری داره، درست مثل این که ما از پدر و مادر رنگ چشممون قهوه‌ای یا مشکی یا آبی. دومین مطلب این است که وقتی توی خانه بزرگ شدی که پدر و مادر یا پدر عصبانی بوده مادر وسواسی، خب این ترکیبای هیچ خوبی نیست. بنابراین عامل کودکی تو هم دست به دست هم داده با عامل ارثی و کارو بدتر کرده. اولا شرط اولش با توجه به وضعیتی که تو اونجا داری و متاسفانه تنها هستی یه مقدار آگاهیه، چون به میزانی که چراغا برات روشن‌تر بشه هم بیشتر میفهمی و میدونی، هم نگرانیات تو رو که در حقیقت موتور اصلی خراب کردن حافظت، توجه و تمرکزت، زمینه رو برای افسردگی فراهم میکنه، برای خشم و عصبانیت و اینها، همه و همه برمیگرده به این گمی و گیجی که ناچار ماها کم و بیش داریم، ولی وقتی وارد محیط تازه میشیم اونم با یه فرهنگ اینقدر مختلف و متفاوت اذیت میشیم. بنابراین اولی مقدار آگاهی میخوای، اگر نداری شاید بد نباشه که اون سه تا سیدی من رو درباره استراب و افسردگی و خشم یکی دو بار بشنوی که حداقل تشخیص بیشتر و بهتری از خودت داشته باشی و یه مقدار حداقلایی رو بدونی. ولی احتیاج به یه ارزیابی داری عزیز، یعنی کمک حرفه‌ای میخوای، یه روانشناسی که البته اونجا با توجه به اینکه تازه اومدی باید بگردی، شاید یه دوست ایرانی پیدا کنی، یا اگر به ایران سفر میکنی یه وقتی بگذاری که اون از قبل قراری با یه دکتر خوب بذاری، برای که باید ارزیابی بشی، برای که شاید عزیز شاید دارو احتیاج داشته باشی، یا حداقل در آغاز کار برای 6 ماهی 9 ماهی از دارو استفاده کنی. و الا این وضعیت با توجه به شرایط تازه و مشکلات درس و مشکلات فرهنگی و اینها میتونه تویی رو که مقدار نازک و شکننده شدی بشکنه و اون وقت گیر بیفتی. بعدم سابقه خانوادگی، یه مقدار علائمی هم که در این میگی تنها مسائل روانی نیست، یه مقدار به جاهای دیگه هم آسیب رسونده و اذیت کرده، ولی این بدون ارزیابی کامل ممکن نیست. ولی برای که بتونی پرسش درست مطرح کنی، مطلب رو به درستی ارائه بدی و بفهمی و بعدن به دنبال راه حل باشی، حداقلی از آگاهی رو احتیاج داری. و اگر اونجا بتونی دوست ایرانی رو که روانشناسن یا روانپزشکن فرقی نمیکنه پیدا کنی، به نظر من کمک بزرگی است. از مراکز ایرانی اونو باید بپرسی، امیدوارم توی شهری باشی که این دوستان دم دست تو باشن، حداقل یکی دو جلسه ای رو ملاقات با داشته باشی. علائمی که من نشون میدی علائم مقدار گرفتاری و بیماری است که از سطح عادت و اخلاق و رفتار و اینا گذشته و احتیاج به یه ارزیابی دقیق تری داره. یعنی درست مثل اینکه آره یه آزمایش خون لازمه یا یه عکس برداری لازمه و بدون اون واقعا نمیشه تشخیصی داد یا برنامه‌اش کاری کرد. اما مجموعه‌ای که به من میگی عزیز به هم مرتبطن ولی خوب نیستن و باید براش کاری بکنی قبل از اینکه اذیت بشی. ولی همینقدر که هوشیاری باهوشی و میل به تغییر و دگرگونی خودت داری، این تنها نیاز و احتیاج اولیه است و بنابراین باید دستتو دراز کنی. امیدوارم یه کسی باشه که دستتو رو بگیره. ولی قبل از اون که یه مقداری خاطر آسوده تر باشه باید این مقدار بدونی، یا اگر کتابی چیزی تو این زمینه هست رو بخونی. ولی اگر این قدم اول برداری بعدن میتونه کمک بشه. کدوم شهر و کشور هستی؟
آره چون من لندن هستم. من
خب اونجا خوشبختانه لندن به نظر من دوستان ایرانی هستن. اگر از مراکز ایرانی سری بزنی یا روزنامه و مجلاتی که همونجا هست رو بگیری، اعلاناشون رو میتونی ببینی و بهتره با یه ایرانی تماس بگیری. یه روانپزشک شاید بهتر باشه، برای که به نظر من دارو رو میخواد، بعد ایشون میتونه کمکت کنه، ولی باید کمک بگیری عزیز. مجموعه‌ای که برای من گفتی، همونطوری که خودت به درستی اشاره کردی، همون مثلث زحمت هست که افسردگی و استراب و خشم و استرسه، و این اصلا با جوون و جوونی و کار دانشگاهی، اونم توی محیط تازه و زبان و فرهنگ و اونم اون انگلیسا و خیلی سازگاری نداره. به هر حال مواظب خودت باش. اگر بعد از این مدت خواستی زنگی بزن ببینم چه میشه. که جان
آقای دکتر، فقط یه سوال دیگه آقای دکتر، من
بزن یه خواهش بکنم. سب کن عزیزم، چون پیام آوری بزن من را چیز و پیام ها رو بشنیم. من روی خط هستم. شنگ و نجمن با ما باش.
سلام، مندنا هستم، یکی از مریضای دکتر سرودی. چند سال پیش چشم لیزی کردم ولی چشمام از تنها بهتر نشد بلکه بدترم شد. تا اینکه یک سال پیش به دکتر سرودی مراجعه کردم و ایشون چشم من دوباره لیزی کرد. الان چشمام عالی میبینه، ازشون ممنونم. بهتون پیشنهاد میکنم اگر میخواید چشمتون رو لیزی کنید حتما به دکتر سرودی مراجعه کنید.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، پیرچشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک. مطب تقاطع وستفود و سنت مانیکا با وله پارکینگ رایگان. روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5500 ایرانیان. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت
می‌کنم. آنها که از والنتیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می‌کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی به نمایندگی از طرف مدیریت والنسیا بی ام دبلیو فرارسیدن سال نورا به تمام هموطنان عزیزم تبریک گفته و از شما دعوت میکنم با من با شماره تلفن 800-238-6092 800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمتهای استثنایی ویژه عید نوروز پذیرای شما عزیزان باشم.
We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-692 1-800-238-692 ValenciaBMW.com.
Now, streaming live at 670 AM KIRN.com.
پاپوا کافی، قهوه پاپوا خوشتیم، خوشبو، ارگانیک و کوچر. دارای فواید بسیار، التهاب نخواهید داشت، بیخوابی نخواهید کشید، جای نگرانی برای کسانی که به کافئین حساس و یا نگران از دمیده هستند نمی باشد. قهوه پاپوا در دو نوع مختلف، ترکیش و امریکن. قهوه پاپوا در ایلات مارکت، کیو مارکت، بودنیز مارکت و سوپر ایوان. پاپوا کافی، نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. کامران یدیدی، وکیل تصادفات، نوروز این ایده باستانی را عرش نهاده و به یکایک ایرانیان در سراسر جهان سال نو را تبریک گفته. سالی سرشار از شادی، سلامتی و صلح را برای همگان خواهانند.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، سوال دیگه هم آقای دکتر اینه که مرتبط به موضوع قبل نیست. آقای دکتر، من اینجا آفر از دانشگاه گرفتم برای لیسانس مهندسی عمران. من خودم رو دکتر در واقع یعنی اونجوری که من تصمیم گرفتم دوست دارم که آقای دکتر دیگه برای ادامه زندگی به ایران بر نگردم، ولی حالا بین دو راه موندم. حقیقتش من تو این فکر بودم که برای فوق لیسانس اقدام کنم به آمریکا. من این سوالی که از شما دارم آقای دکتر اینه که برای آمریکا در واقع یه مقداری هم من به شرایط کاری بیشتر در واقع فکر میکنم، با توجه به اینکه آقای دکتر من لیسانس هم گرفتم برای امریکا برای فوق لیسانس اقدام کنم، با توجه به اینکه آقای دکتر شما سالهای سال اونجا هستید، چطور آقای دکتر میتونین در واقع پیش بینی کنین شرایطی که برای من خواهد داشت؟
آخه عزیز، رشته های مهندسی رشته های متفاوتی هن و درست مثل پزشکی از نظر کار و درآمد برخی از گروه ها حتی دو برابر یا سه برابر گروه های دیگه درخواست دارن و یا احتمالاً میتونن درآمد داشته باشن. نتیجتاً این یه مورده. دومی که چند روزه تو همون رشته‌ای که هستید شما خوبید، اگر آنچه که به عنوان مهندسی عمران هست و فکر کنم قبلن نامش در حقیقت راه و ساختمان به یک اعتبار بوده یا مهندسی سیویل هست در اینجا، یه مقدار به دلیل نوع تولید توده‌ای مس پروداکشنی که در امریکاست، این رشته ها اون وسعتی رو که در کشورهای مانند ایران، کشورهای در حال توسعه دارن، ندارند. ولی مهم نیست، چون شما اگر لیسانسی داشته باشید، خوبم درس خونده باشید، مثلا از یه جایی مانند انگلستان، اینجا دورهای فوق لیسانس دیگری میتونید برید که احتمالاً بازار کار بهتری داره. چون من نمیخوام اگر به شما یه فرصتی دادن و بعدم همچنان در رشته ایست که دو سالی کار کردید اونو به هم بریزید، برای که اون سابقتون خوبه و ضمناً برات یه مقدار مهندسی، اونم از این نظر یه مهندسی عمومی است که بعداً میتونه جنبه‌های تخصصی بیشتری پیدا کنه. و ببینید عزیز، یه مقدارم حالت استراب و وسواس شما روی همین است. اگر شما میخواید در رشته مهندسی باشید، اگر دو سالی در ایران رو اون کار کردید، اگر الان بهتون برای اونجا پذیرش دارن، اونم در دانشگاه خوبی در انگلستان، من فکر کنم دیگه دو دلیل رو بذارید کنار، ممکنه انتخاب بهتری داشته باشید، ولی این انتخاب همچنان خوبه. و ما تو زندگی مثلا با ویژگی روانی که شما دارید، وقتی یه انتخاب خوب داریم دیگه قرار نیست به دلیل و یا به بهانه بهتر خودمون رو عقب بندازیم. نه، من فکر میکنم چون یه کمکی از شما یه شناختی پیدا کردم و اون اطلاعاتی که گفتم که تکرار کردم اگر درسته، من ترجیح میدم اصلا دیگه فکرشو نکنید، یعنی الان برید این تصمیم قطعی و نهایی است. درست به سادم که سوار هواپیما شه، هواپا تو هواست، حالا دیگه من تصمیم عوض کردم نمیخوام بیام، نگه دارید من پیاده بشم، رو واقعا نداریم. اینه که برید و ادامه بدید، برای که حال شما نشون میده که همیشه میتونید دو دل باشید، تردید داشته باشید، ولی وقتی که دیگه چاره ای نداشته باشید خیلی راحت ترید. اینه که من پیشنهادم به شما اینه، با توجه به آنچه که گفتید بهتره همین رشته رو فعلا آغاز کنید، تمومش کنید. در امریکا حسن کار این است که با داشتن لیسانس تقریبا همه رشته ها رو، حتی رشته های دیگر رو، شما خود بهت پزشکی هم میتونید بخونید. پس خودتون رو اذیت نکنید، لیسانستون رو بگیرید، اگر برای ادامه تحصیل یا بیشتر خواستید اینجا بیاید، اون موقع است که با آگاهی بیشتری میتونید انتخاب کنید. و الانم مواظب خودتون باشید، ولی اول سلامتی است و بعدن مسئله، حالا نه درس، حداقل اختلاف میان درس ها یا رشته های مختلف. خیلی از وقت اونها واقعا
آقای دکتر
اونقدر مهم نیست. جان
آقای دکتر خیلی متشکرم، عرضی سلامتی برای شما.
مرسی، مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم. مرسی از
من هم.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
آره بفرمایید خانم، من فقط 8 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم. جان
من یه پسر 4 سال و نیمه دارم، بعد قبلا هم خدمتتون 5 ساله بودم، 2 سالش بود و این هد بنگینگ داشت مدت خیلی زیاد، 2 سال این طول کشید. حالا خدا رو شکر یک ساله که این موضوع قطع شده و اسپیش دیلی داشت و این همه این مشکلات باعث شد که من پیش دکتر کودک اطفال که میبرمش میگه که من به آتیزم شک دارم، ولی من باز 2 سال پیش هم به خاطر همین هد بنگینگش برده بودمش یه نورولوژیست و دیده بود و گفته بود که نداره، فقط یه مقدار پس کلاسای اکیوپیشنال تراپی و اینا ببرینش که متاسفانه من نبردم. ولی این ریژنال سنتر به خاطر اسپیچش و اینا همسایی با اونا درگیر بودن، این مثال بیهیویر مشکل داشت، سبشن انگزایتی داشت، ما همه اینا حسابی برنامه همو گذاشتم. ولی الان میخواستم بپرسم برنامه آتیزم و شما چجوری میتونیم برای من به قول معروف تعریف کنیم؟
آخه نه صبر کنیم، ما وقت اون کم. ببینید عزیز داستان، خب این علائم رو شما به من علائم بچه‌تون بگید، بگم آتیزم داری یا نه. شما نه بخواید یه رشته ای رو حالا بگید، من بگم حالا بگید جامعه شناسی چیه. نه شما من بگید فرزند تو الان به دوست نکته اشاره کردید، یکی خب اون که سرشو به در دیوار میزد، دوم این ماجرای زبانش چگونه است، و بعدم ارتباط و کامیونیکیشن و کانکشنش با مردم و یا اون نگاه کردن به چشم‌ها و آدم‌های دیگر چه جوری، یعنی از نظر اجتماعی و زبان چگونه می‌بینیدش؟
از نظر زبان فارسیش میگم تازه 3 سال و نیم ایشون راه افتاد، من فارسی رو میتونه صحبت کنه ولی خب واضح صحبت نمی‌کنه، ولی خب ما اطرافیانش متوجه میشه. ولی انگلیسی هنوز من که یک سال داره میره، دقیقاً یک سال داره میره مدرسه، هنوز اونطوری که باید خیلی پروف داشته، یعنی اونقدر که باید نبود.
خب اون وقت از نظر ارتباط و بازی با بچه‌ها چی؟
با بچه‌ها بازی میکنه با چند تا دوستاش، ولی من هر جای دیگه که میبرمش یا مثلا تولد دوستاش که میره اصلا وارد بچه‌های دیگه، مثلا تو جامپر نمیره با بچه‌ها. نمیره مثلا با اینکه منم کنارش بودم اصلا نمیره، هنوز خوابش رو همیشه بعد با من انجام میده. من 6 ماهگی هم جداش کردم، ولی خب خاطر این یکی دو بار خیلی گریه کرد و اصلا شبا شروع میکرد به جیغ زدن، من میرفتم همیشه تو اتاقش، ولی من هر دفعه که میرم هنوز که خنده دنبال من پامشته میاد، یعنی بسیار خواب سبکی داره. فقط زوراست که اونم بخاطر که 2 ساعت میشه این مثلا دیگه معمولا بیدار نمیشه، ولی تمام پیش پس 3 نصف شب شده 4 نصف شب من دوباره میام، بس با میسته که تا من چشمامو ببندم، ولی من قبل اول که شروع میکنم به خوابوندنش همشه کنارش میشینم، من خودم هم دارم مثلا درستی چیزی میخونم.
فرزند دیگه ای هم دارید یا
ندارید؟ ببینید نه خبت من یه دکتر اگر که وقتتونم کمه، این دکتر اگر که لطف کنید تو اورنج کانتی به من معرفی کنم، از نورولوژیست من باید شروع کنم؟ از یه دکتر
نه نورولوژیست نه، یک دوستانی که متخصص یه مقدار آتیزم و در خودماندگی هستن. دوست عزیزی رو در لس آنجلس دارم که شاید به ایشون بیشتر ازم، آقای دکتر علی صادقی روانشناسن، ولی به مقدار زیادی روی این موضوع کار کردن و من فکر کنم شاید یه تماسی برای یک بار برای تشخیص، حالا ایشون در این منطقه چون معالجه قصه دیگری است، ولی شما احتیاج به یه ارزیابی یا تشخیص دارید. آقای دکتر علی صادقی هستن، میتونید بگیرید و خیلی خوبن در این زمینه. برای اینکه یه ارزیابی میخواید، ولی نمیخوام اذیت تو کنم، علائمی که میفرمایید یه مقداری علائم آتیزم هست.
و اینکه اصلا یه هایی هم استاپ کرد، مثلا من اصلا عجیب بود که حتی شما فهمیدین که حتی تو کارسیت نذارش اگر چیزه، ما تمام فرنیچر رو جمع کردیم ولی این یه دم این کار رو انجام میداد و مرتب یه صدای مثلا یه صدای شورتی هم برشن. ولی یک بار توی مدرسه بینیش خون اومد، خیلی هم سطح ترسویه، خیلی کانزرواتیوه، بهش گفتیم دیدی مثلا دماغت خون اومد، دیگه این کار تکرار نکنه. این یه کاری که تمام دنیا از این موضوع خبردار بودن که این مرتب انجام میده و یعنی همه میدونستن، یعنی توی مهمونی توی خونمون خانواده ها همه دنیتا در عرض یک صدام ثانیه موضوع استاف شد و دیگه برنگشت.
خب بر البته درسته، یعنی چون اونا به صورت سیستم های ریاکشنریه بدنی نیستن، بلکه یه انتخابند و بنابراین بچه‌ها یا آدم بزرگ توانایی داره. اصلا مسئله آزادی انسان همینجا مطرح میشه و بعدم خب اون حادثه به اندازه کافی در او یه وحشتی به وجود آورده که نمیتونسته در مقابلش بیسته و البته و همچنان بچه‌های آتیستیک یه مقداری همکاری سازگاری دارن و اون پیشنهاد اولی هم که به شما دادن پیشنهاد مهمی بوده، چون ببینید عزیز برخی از اوقات آدم ها از طریق آموختن و یا کسب مهارت هایی خودشون رو تغییر میدن، یعنی ما میتونیم ذهنمون رو عوض کنیم بعد زندگیمون عوض کنیم، ولی اگر زندگی ما عوض بشه ذهن ما به تدریج عوض میشه، یعنی رفتار عوض کنیم افکار عوض میشه، افکار عوض کنیم رفتار عوض میشه، انسان دو طرفه میتونه تغییر پیدا کنه. برای آتیزم معمولا از تکنیک هایی که استفاده می کنن تغییر شرایط و موقعیت و روابط و یا آموزش یه مقدار مهارت هاست تا بتونن از اون طریق به مقدار زیادی ذهن رو تغییر بدن، چون دسترسی به اون ذهن به این راحتی ها صورت نمیگیره. اینه که حالا اون کاری که نشده همچنان میشه و ضمناً نورو فیدبک تو این زمینه میتونه بسیار کمک بکنه. شما تلفن دیگری هم بهتون میدم با آقای دکتر محمدی که متخصص این کار هستن، یه تماسی بگیرید. شمارهشون هم چون دارم 818-451-6666 های دکتر محسن محمدی 818-451-6666. چون کاری که الان ایشون از طریق نورو فیدبک روی مشکل آتیزم آتیستیک میکنن رو بنده شاهد بودم و چون مسئله اصلی و اساسی این است که بالاخره ما هرچی رو یاد میگیریم مثل رانندگی یاد بگیریم باید بتونیم رانندگی بکنیم. حالا اگر از یه طریقی یه کسی میتونه ما رانندگی یاد بده که راه معمول نیست ولی همون نتیجه رو داره که من میتونم پشت فرمون بشتم و مانند دیگران یا به خوبی دیگران رانندگی کنم، دیگه فرقی نمیکنه که از کجا من اون رو یاد گرفتم. درست بذار آدمی که وزنش کم میشه حالا یا جراحی کرده یا غذا رو درست خوره یا ورزش کرده یا هر کدوم از اینها رو، به هر حال نتیجه از نظر یکیست. حالا خود موارد میتونه ارزیابی بشه ولی نتیجه یکیست. آتیزم میتونه از طریق نورو فیدبک هم کمک بگیره. بنابراین شما هم با آقای دکتر صادقی هم با آقای دکتر محمدی اگر تماس بگیرید، شما تلفن آقای دکتر صادقی رو ندارم ولی آقای دکتر محمدی 818-451-6666 و تستایی هم هست که نوع آتیزم رو و چگونگی برخورد با اون رو مشخص میکنه. برخی از اوقات هم میتونه این همراه با گرفتاری های دیگه باشه یا آتیزم اونقدر شدید نباشه که بشه براش کاری کرد، ولی تا بچه رو نبینن تا یه ارزیابی دقیق و کاملی با تستا و آزمونایی که دارن نکنن واقعا پاسخی براش نمیشه داشت. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی امیدوارم چیزی نباشه، اگر باشه کاملا بتونید اون رو معالجه کنید. به هر حال مواظب خودتون و فرزندتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان ارجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288.
برنج باسمتی رویال، برنج شناخته شده همه نسل‌ها.
رویال برنج محبوب من همیشه. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشترینه. تو همه برنجا مرغوب ترینه.
رویال برنج باسمتی درجه یک با بیش از 20 سال سابقه مصرف، همچنان برنج انتخابی خانواده هاست. رویال خوشقد، خوشعطر، خوشمزه.
رویال برنج محبوب من همیشه. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشترینه. خوشتم ترینه. تو همه برنجا مرغوب.
با راهنمای فارسی زبان از دیدنی های شهر لس آنجلس دیدن کنید. اتوبوس های مجهز کلاب 670 وی آی پی تورز شما را به تماشای مراکز دیدنی لس آنجلس میبرند. بهترین هدیه به دوستان و آشنایانی که به زبان انگلیسی آشنا نیستند و یا از خارج از لس آنجلس آمدند. قیمت ویژه فقط 69 دلار. وعده دیدار ما با شما در تور شهر لس آنجلس هر دو هفته یک بار شنبه ها. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-39-76-670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. 877-39-76-670 و بازدید از club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
thirtydaysfreeadvertising.com
30daysfreeadvertising.com چیه؟
30 days free advertising